بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلواتي من رحمت موضوعی که انشالله امشب محضر شما هستم به دو دلیل بحث خوارجه. دلیل اول که چه بسا انگیزشی باشه این هست که برای ما که 1400 سال ما تقریبا از امیرالمومنین صلوات الله علیه فاصله گرفتیم، شاید این وعده که بگن هنوز هم سپاه امیرالمومنین صلوات الله علیه عضوگیری میکنه خیلی بشارت بزرگی باشه. در کتب متعدد شیعه و سنی برای دو جنگ امیرالمومنین از طرف حضرت بشارت بزرگی رسیده، هم برای جمل هم برای نهروان. شیعه مثلا فرض بفرمایید محاسن برقی روایت رو نقل کرده، در نهج البلاغه خطبه 12 اومده محاسن برای نهروان و نهج البلاغه برای جمل. در بین بزرگان اهل سنت از قدما احمد ابن شعیب نسائی که 303 قتل به قتل رسیده به جهت محبت امیرالمومنین و از اعظم اهل سنت هست، ایشون هم در کتاب خصائصش آورده و افراد دیگری. وقتی شیعه و سنی یک مضمون رو متعدد نقل میکنن احتمال صدور روایت رو بالا میبره، نکته اول. نکته دوم این که چون قاعده‌ای که در این دو روایت هست عام هست و اتفاقا یکی برا جمل گفته یکی برا نهروان، چون قاعده عامه نشون میده این در همه جنگ ها ولو صفین هم همینطور هست. آخرین نکته‌ای که به سند اشاره کنم اینه که انقدر این موضوع بین شیعیان مشهوره و بشارت بزرگیه که چجوری میشه متصف امیرالمومنین باشیم الان هنوزم یادگیری میکنه حضرت. این موضوع به رسانه عمومی هم رسیده، رسانه عمومی 1400 سال پیش، 1300 سال پیش، 1100 سال پیش شعره. در اشعار متعددی از شاعران شیعه و سنی باز این مفهوم رسیده، از جمله سید همگری نقل کرد، اونی که نهج البلاغه خطبه 12 بعد از میگه لما اظفره الله به اصحاب الجمل، وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه به اصحاب جمل پیروز شد، یکی اومد و آی کاش داداشم فلانی هم اینجا بود. حضرت فرمود احوا اخی که معنا، با این مقدماتی من عرض کردم که هدف اول بحث امشب اینه که چرا از خوارج میخواییم حرف بزنیم، اینه که این همه روایات متعدد و فریقین با دلائل گفته شده نشون میده که این یه اصلی داشته این روایت. اونی که در نهج البلاغه است اینه که حضرت نشان احوا اخی که معنا، دلش با ما بود، میگه آره به خدا دلش بود. دلش بود معلومه که نمیشه دلش باشه عملش نباشه. میگه تعصل اله و انت تظهر حبه هذا لعمرک فی الفعال عجیب. نمیشه که هم خدا رو معاذ الله نافرمانی کنی هم ادعای محبت کنی. احوا اخی که معنا یعنی اگر الان اینجا بود تو جبهه بود. میگه بله اینطوریه. میفرماد لقد شهدنا، او شاهد بوده اسمشو نوشتن، و لقد شهدنا فی عسکرنا هذا، تو این لشکر ما اسم افراد دیگر هم نوشتن، کیارو افرادی که هنوز به دنیا نیومدن، سیرعف بهم الزمان، بعدن میان و یقوا بهم الایمان. قریب به این مضمون برای خوارج هم هست. میگه جای فلانی خالی، آقا حضرت میفرماد اون مگه دلش با ما نبوده؟ میفرماد بله حضور داشته. میگه چطور حضور داشته وقتی نبوده؟ میفرماد اگر کسی با دلش و عملش با ما مشارکت کنه من اونو جز سربازای خودم میشمارم. این خیلی حرف بزرگیه که با بیلیاقتی امثال من هنوز فضا هست جز اصحاب امیرالمومنین صلوات الله علیه قلم دادشم، بلکه امام زمان به من یه نگاهی بکن، چون یاران امام زمان جلسه پیشم هست که الان استانداردشون بالاست، چه بسا بالاخره آدم بتونه تقویتی بگیره، مراحل رو یه جورایی جبرانی بگذرونه. مثلا این نکته اول. نکته دوم این که فضای حکمیت تو جامعه امروز ما داره رخ میده اگر دقت کنیم، و برای اینکه به خودم و شما تذکری داده باشم این موضوع رو مطرح کردم. اینم نکته دوم. حکمیت کی اتفاق افتاد؟ در دوران قوت سپاه امیر یا در دوران ضعفش؟ دو کتاب رو به ویژه امشب دوست دارم به رفقای اهل مطالعه خودم باز معرفی کنم، لابد خوندن و مطالعه میکنن، ولی تو این زمینه جزئیات قابل توجهی توش هست. یکی مروج الذهب مسعودیه و یکی شرح مرحوم علامه توستری به اسم بهج السباغه. تنها شرح موضوعی مهم نهج البلاغه است، بهج السباغه. جلد ده این بهج السباغه آقا در مورد ماجرای حکمیت خیلی حرفای مهمی داره. خب شما نهج البلاغه رو میخونید، شروع هم اگر دیده باشید، ایشون اومده همه ماجرای خوارج رو یه جا آورده، ماجرای مارقین رو یه جا برده، ماجرای ناکسین رو یه جا برده. و چون مرحوم علامه توستری رحمت الله علیه همون کسی که از آقای شریعتی میگه کوه علم در گوشه شوشتر افتاده بود، یعنی از کسانی که اهل مدرنیته و این حرفا هستن، میرفتن مدل تتبع این مردمی دیدن متحیر میشدن، تا اهل علم خودمون عواملی باعث شد ایشون خیلی شهرت نداشته باشه که نمیخوام حالا واردش بشم، بحثمون مرحوم علامه توستری نیست. این دو کتاب تو این زمینه خیلی نکات بدیعی دارن، هر دو اشاره میکنن منابع زیادی که اون زمانی که مشرف به پیروزی شد سپاه امیرالمومنین ماجرای حکمیت رخ داد، یعنی در پیروزی، یعنی اون جایی که سپاه معاویه کشته‌هاش از 45,000 گذشته بود، در نقلای خودشون تا 90,000 نوشتن. حالا ما عدد 45,000 و 90,000 روش قسم از عباس نمی‌خونیم، ولی این کثرت قتلا رو نشون میده. 45,000 و 90,000 دیگه یعنی زیاد خیلی، نه یعنی 500 تا دونه. بیش از 100 روزم جنگ عملیات نظامی طول کشیده. چی شد که ماجرای خوارج به وجود اومد؟ ماجرای حکمیت چی شد به وجود اومد؟ ماجرای حکمیت انکار ولایت ولیه، قبولت نداری، اما نه در ضعف که ما بگیم یه وقتی مثلا فرض کنید به کشور ما حمله شد خدای نکرده در ضعف بودیم، دو سوم مرزمون رو داده بودیم، اون موقع خطره. اتفاقا اون وقتا خطر تجزیه داخلی کمتره، چون دشمن بیرونی آدم میبینه، احساس جهاد بیشتر با آدم دست میده. اما وقتی ظاهرا همه چیز آرومه ولی نیست، تحرکات جدی داره صورت میگیره، اون وقت اوضاع خطرناکه. حواستمون اگر جمع نباشه حکمیت رخ میده، از پس حکمیت قتل امیرالمومنین. ماجرای حکمیت چگونه رخ داده؟ یه مقدمه من برای این عرض میکنم، یه ساعت هم اگر ما بدید که زیاد از شما نگیریم خدا ممنونتون میشه. دهه پس ده و نیم شما یه عرض کنم من خیلی متشکرم. برای ما ممکنه سوال بشه، برای برادران غیر شیعه هم سوال بشه که آقا این همه پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب قدیر، 100,000 نفر آدم، بازم اینا گمرو، مگه میشه؟ اصلا اهل سنت امروز میگن مگه میشه 100 جلو 100,000 نفر وثیقه به این مهمی بعد مردم انکار کنن؟ اون فاکتوری رو که آدم ماها معمولا در نظر نمیگیریم عامل شهوته. یه وقتی من تو همین مسجد شریف برای سالگرد مرحوم آقای مهدوی رحمت الله علیه بحثم نفهمی های عمدی بود، وقتی انسان شهواتش کار کنن یه کاری میکنه این شهوات که آدم نفهمه، یعنی دوست نداره بفهمه، نمیخواد بفهمه. می اومد سخنرانی میکرد سید الشهدا تو کربلا، یا مسلم ابن اوسجه مثلا اومد سخنرانی کرد، حالا من برای مسلم بگم که جسارت به محضر امام نشه، گفتن یا هازا، حالا ترجمه فارسیش بده، مؤدبانش مثلا عذر میخوام، یعنی یا رو مثلا ما ندری ما تقول، نمیفهمیم چی میگی. مسلم ابن اوسجه که به زبان اسپانیولی حرف نمیزد، عربی حرف میزد. ما ندری ما تقول یعنی نمیخوام بفهمم تو چی میگی، چون اگر بخوام بفهمم اون وقت باید پاش وایسم، اون وقت باید هزینه کنم، من که نمیخوام هزینه کنم، لذا نفهمم راحت تره. نمیفهمیم چی میگی، ما حرفمو نمیفهمیم آقا، ما حرفمو نمیفهمیم، راحت تره. پیامبر فرمود ماجرای قدیر رو، اینا نخواستن باور کنن. نیاز نیست مثال بزنم، نمیخوام مثال بزنم، شما این جامعه امروز خودمون رو ببینید، ببینید که گاهی بعضی از مسلمات بیان میشه به سمع همه میرسه، خلافش عمل میشه، درسته؟ هیچ اتفاقی هم نمیفته. مثل خطوط قرمزمون، مثل این خطوط وسط خیابون که همینجوری مختلف ماشین‌ها رد میشه، همه ازش رد میشن، اتفاقی هیچ آبم از آب تکون نمیخوره، تازه ناراحت هم میشن این تذکر شما بدی. بعد میگن دیگه خیالتون راحت باشه، دیگه این کارا نمیکنیم، برای چی تذکر میدی؟ آب بلدیم بخوریم. میگن دیگه شما نگاه کنید کم نیستون چیزهایی که واضحه، واضح بطلانش ولی انجام میدن. من یکیشو عرض میکنم که نسل نبوی روش هست و موجودم هست، مثلا میگن که آره آقا پیامبر فرمود من کذب علی متعمدن، کسی که عمدن به من دروغ بگه، یعنی یه چیزی که من نگفتم به من نسبت بده، فلیتبوأ مقعده من النار، یعنی بره جای خودش رو تو آتش آماده کنه. جالبه که اهل سنت میگن این از حیث تواتر قوی ترین روایت اهل سنت، شیعه همین رو متواتر میدونه. مرحوم علامه مجلسی فرمود این روایت قطعا نشون میده که زمان پیامبر یه سری دروغا به پیامبر میبستن، چون یا این روایت دروغه، یا اگر راست باشه گفته که دروغ بستن به من زیاد شده، هر کس به من دروغ بمنده جایگاهش ته آتش. ما همین امروز جامعه همون میبینیم، رسمن هم توی رسانه هاشون منتشر میکنه که پیامبر به علی گفت علی جان اگر دلت میخواد یه وقت ولی باشی باش، عیب نداره، ولی رأی مردم معتبره، باید رأی گیری کنی. برادر من اگه این حرف درسته که 1400 سال شیعه چقدر اختلاف افکنی پس کرده، اصلا دعوا سر همین بود که حکومت ولایت نسب الهیه یا نیست. چطور یه نفر خودش رو میگه من شیعه ام، بعد به این وسط روز وای میسته همچه دروغی فریاد میزنه؟ کجا پیامبرم چی حرفی زده؟ کو روایتش؟ 6 سال پیش همین دروغ رو تو مشهد گفتن، صدای مشهدی ها در اومد، یه روایتی جور کردن، یه معنای دیگه ای میداد. این دفعه زرنگی کردن، بعد از 6 سال همون روایت خود همون سایت منتشر کرد، دیگه متن عربی هم نذاشته بگن اصلا این روایت ربطی به موضوعی که شما میگی نداره، خیالشون هم راحت کرد. کجا پیامبر فرمود علی جان ولایت تو منوط به رأی مردمه؟ خب آیا این عدم تشیع نیست؟ چطور میشه این اتفاق بیفته؟ آقا بالاخره یه قرضی پشت موضوعه، نه؟ یه اهدافی هست، این اهداف باعث میشه آدم حقایق واضح رو انکار کنه، همینطوری قدیر رو انکار کرده. پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه میدونه امیرالمؤمنین، این هم روایت در موردش داریم، مردم هم امیرالمؤمنین رو میشناسن، یه روایتی میفرماست که هیچ جای توجیهی نداره، تواترش نزد شیعه و سنی از مسلمات بخاری و مسلم همه نقل کردن، 8-9 نفر از بزرگان اهل سنت اقرار به تواتر لفظی روایت کردن، یعنی آقایون اهل سنت انکار این روایت رو کفر صریح میدونن که وای حمار تقتله الفعت الباقی، این بحث به حکمیت ربط داره. اما این ویحب و حاجمی یعنی یه لفظی برای تحبیب، یه جور نشانه تحبیب، ابراز محبت. عمار را خواهند کشت، کیا؟ فئت الفئت الباغیه، که یدعوهم الی الجنه، این عمار اونها را دعوت به بهشت میکنه، و یدعونه الی النار، اونها هم عمار را به آتش دعوت میکنن. امام عمار معلومه کیه؟ امام دعوت به بهشت معلومه کیه؟ امام دعوت به آتش معلومه کیه؟ وقتی ماجرای صفین رخ داد، منابع غیر شیعه نوشتن عمار به هر سمتی که میرفت سپاه معاویه متمایل میشدن به سمت دیگه. این مظلومیت امیرالمومنین ها با اون فضائل عظیمش، پیامبر اکرم برای اینکه میدونه قرار تحریفای جدی صورت بگیره رو شخصیت امیرالمومنین، میاد برای عمار هم نشونه گذاری میکنه. یعنی عمار سرباز این جبهه است. جالبه که مثلا ابن حجر عسقلانی هم میگه این فضیلت عظیم علی ابن ابی طالبه که سربازش هم چه مقامی داره. خب امام عمار کیه؟ یعنی میخوام بگم چیزی نیست که فقط من عرض کنم به شما بگید. کلمه مولا نیست که بگیم نمیدونیم یعنی چی، بار معنایش معلوم نیست، با همه کلماتش روشن. 31 راوی این روایت تو طبقه اول از صحابه، 3 تاشون امرآس و معاویه و عبدالله پسر امرآس، همه شنیدن حتی دشمن. عمار به شهادت رسید. عبدالله پسر امرآس دوید و بدبخت شد. همه فهمیدن چی شد. ترجمه میکنید. حالا من بحثم این روایت نیست، این روایت خیلی نکات درش هست. همه فهمیدن که دو تا جبهه هست. نفرمود پیامبر تقتلهو فلانی، تقتلهو مثلا فرض کن ابوالغادیه، فرمود تقتلهو الفئه الباغیه، گروه اهل بغی، چون یکی سپاه امیرالمومنینه که خلیفه است، یکی هم سپاه کسیه که امیرالمومنین رفته به سمتش باهاش بجنگه، اهل بغیه. همه فهمیدن حق با کیه، درسته؟ روشن شد، اصلا معجزه نبوی بود، همه فهمیدن. جالبه به شما عرض کنم سر لباس عمار دو نفر دعواشون شد. لباس رو غارت میکنن دیگه، وقتی بدن رو زمین میفته بدن مبارک عمار رو برهنه کردن. سر لباس دو نفر دعواشون شد، یکی میگفت من کشتم، یکی میگفت من زودتر پیدا کردم. امرآس اومد گفت خاک بر سر شما، دور از محضر شما، بشارت باد شما را بر آتش، چون خودم از رسول خدا شنیدم قاتل الامار و صالبه فی النار. قاتل امار با اون که لباس از تنش در میاره سلب میکنه، هر دو جهنمی هست. و این روایت رو مثلا البانی وهابی مشهور در سلسله احادیث صحیحش میگه صحیح هست. بزرگترین وهابی یمن که اسمش از کنم خدمت شما مقبل الوادعیه، میگه این روایت صحیح هست. اینجوری نیست که اونجوری تو جوب یه چیزی پیدا کنیم. خب همه فهمیدن چی شد آقا، همه فهمیدن. آیا تن دادن؟ جبهه دشمن دیدن که آقا جمعیت کشته ها داره زیاد میشه، این بشارت هم که اومد اصلا خون تازه‌ای در رگ‌های طرفدار امیرالمومنین سلام الله علیه دمید، جنگ جدیتر هم شد. اینا تو همه جبهه ها شکست خوردن، چون داشتن شکست میخوردن، میخوام بگم در پیروزی این اتفاق افتاد. اومدن یه حرفی زدن، دعوت به مذاکره کردن. این عبارت رو از مروج الذهب مسعودی میخونن، دو سه خط بیشتر نیست، تا ببینید چی گفتن. یه صلوات بفرستید ما رو مهمون کنید. چون ترسیدن از نفوذ سپاه امیرالمومنین، چون طرف مقابل اصلا هویتش رو هواست، ما تا حالا باطل بودیم، دعوت به آتش میکردیم، باید ذهنا رو عوض میکردن. عبدالله ابن امرآس و چند نفر دیگه اومدن گفتن یا معشر العرب الله الله فی الحرمات و النساء و البنات، آی خونهای حرام ریخته شد، نوامیس به غارت رفتن، بچه ها یتیم شدن. معاویه گفت صبر کنید، زنها رو بیارید پشت پرده، اینا شیون کنن که سپاه علی میخوان بشنون، صدای زجه زنها رو بشنون. اون موقع که میرفتن میجنگیدن مثل امروز نبود آقا، یه جورایی رزماوران مثل اینا که اردو تیم ملی میرن بودن، یعنی خدمه داشتن، محافظ داشتن حتی تو جنگ، چون جنگ تن به تن که میشد این آدم مهم بود، گاهی 25 نفر بادیگارد یه رزماور بوده. توجه میفرمایید؟ و اینا رو در عدد سپاه دو طرف نمیشمرن، پولشون هم اینا از صاحبشون میگرفتن، یا بردش بودن یا کارگرش بودن. گاهی زن و بچه‌شون هم میبردن، جمعیت زیاد بود. اینها بالاخره عرض کنم خدمت شما که مثل ما نبودن، مزاجشون گرم بود. گفت زنها رو بیار پشت خیام، اینا بلند بلند زجه بزنن. اینا شروع کردن بلند بلند گریه کردن که فضای رسانه‌ای مهیا بشه که مذاکره رو بتونن تحمل کنن. بعد اومد گفتش که هر کسی خوب دقیقه، هر کسی قرآن داره بیاره. آقا در سپاه معاویه قرآن، یه وقت امروز این قرآن ها چاپ میشه، حجمش کمه، قطع پالتویی، کاغذ 33 گرمه، یه وقت قرآن زمان 1370 سال پیشه، 1390 سال پیشه، بلکه حجمه. گو هر کی قرآن داره برداره بیاره. 500 تا قرآن تو سپاه معاویه بود، اینا رو زدن به نیزه. بعد گفتن برای چی ما باید بحث کنیم، سر چی؟ گفتن که من لفقور شام بعد اهل شام، اگه شامی ها کشته بشن جبهه شام از طرف کفار در امان نیست. من لفقور العراق بعد اهل العراق، جبهه عراق هم همینطور. من لجهاد روم، کی میخواد بره با رومی ها به جنگه؟ مل ترک، این ترک یعنی شمال غربی ایران، مثلا ازبکستان، ترکیه و شمال اینها، روسیه، اینها رو میگفتن ترک، نه آذری های مر. اینا رو کی میخواد بره جلوشونو بگیره؟ خطر برای جهان اسلامه، ما در عزلتیم، چیکار کنیم؟ ما موقع تن میدیم به کتاب خدا. دو تا عده اینجا پیدا شدن، یه عده و امیرالمومنین اومدن فشار آوردن که باید بیای حکمیت رو بپذیری. خوب دقت کن، اونی که معروفه اینه که اینا خیلی حزب اللهی بودن، بهشون میگن اصحاب البرانس، معاذ الله بلا تشبیه، سید الشهدا صلوات الله علیه هم روز عاشورا در قتلگاه برنوس سرش بود، لباس کلاهی بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثلا اگر فیلم امیر کبیر دیدید از این استوانه، از اینا اهل عبادت سرشون میگذاشتن، صوفیه بعدها سرشون میگذاشتن. توجه میکنید ظاهر این آقایون خوارج همون که میگفتن ما خوارج نیستیم، ما شراتیم. شرات اسم جمعه، یعنی و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اینا آقا عرب قحطانی بودن، من به خاطر وضع یمن امروز نمیگم عرب یمنی بودن، اینا عرب قحطانی بودن. تمام فتوحات اسلام رو تقریبا عربهای قحطانی پیش بردن. توجه میکنی؟ بعضی فرمانده ها از قریش بود، وقتی مثلا مصر رو گرفتن، بله خمس غنایم افریقیه رو دادن به مروان، دادن به عبدالله ابن ابی سهل، ولی سربازا بدنه نظامی همه عرب قحطان بودن که اون موقع یمنی بودن. مذری ها که عرب عدنانی هن، عرب حجازی هن، اینها که مهمترینشون قریشه، اینها معمولا توی بدنه نیروهای نظامی نبودن، چون بعد از زمان عثمان اینا به شدت وضعشون خوب شد، چون عثمان داد و دهشش فوق‌العاده بود. عددهای 5 میلیون درهم 300 هزار دینار طلا اینطوری میبخشید. خب وقتی یه نفر درآمد هنگفت داره دیگه نیاز نمیدونه بره خیلی خودشو با آتیش بزنه. عربهای قحطانی برای اینکه موقعیت تو جامعه پیدا کنن مجبور بودن برن بجنگن. تقریبا همه فتوحات دست اینا بود، اما فرمانده نظامی نبودن، فرمانده اصلی، سرلشکر نبودن. اینا از فرصت استفاده کردن، گفتن خب اگر علی به حکومت برسه، علی که قریشیه، از طرفی اصلا پا نمیده به این حرفا، انگار اصلا گفتمان از این چیزا متوجه نمیشه، کت خدا مت خدا سرش نمیشه، بچهش هم باشه اگر سرقت کنه دستشو میزنه، وای به کسی کار نداره، اهل تنش زدایی نیست. رو علی نمیشد حساب کرد. این جریان خوارج روی قومیتشون، روی حزبشون خیلی تاکید داشتن. یه نمونهش اینه، یه موالی یعنی یه غیر عرب یه روز یه زن از همین قحطانیان که بعدن خوارج شدن خواستگاری کرد، همین مثلا سلام علیک کردن و خلاصه گفتش که ما رو به غلامی بپذیرید، جواب ردم شنید، ولی تا سالها خوارج به اون زن و عشیرش میگفتن ما رو مفتزه کردی. تو سیاهای خواستگارهای آقا یه دونه ایرانی هم هست، لا اله الا الله، توجه میکنید؟ یعنی حزب بازی، همون چیزی که امروز شما میبینید حاضرن همه هویت مملکت رو براش بفروشن که چهار تا رأی بعدن بیشتر جمع کنن یا به یه جا فشار بیارن. گفتن ما این افتضاح رو نمیتونیم اصلا سر بلند کنیم، یه ایرانی اومده خواستگاری یک زن از قحطانی ها. حالا قحطانی ها کیان؟ یکی دوتا که نیستن که، جمعیت میلیونی دارن. مثلا تو اصفهان رفتن خواستگاری، شیرازی ها بلوا شده، وای یک ایرانی رفته خواستگاری قحطانی. اینا دیدن از امیرالمومنین آبی گرم نمیشه، گفتمان و نمیدونم بده بستون و این چیزا نمیفهمه. برای علی سلام الله علیه قحطانی و عدنانی و موافق نمیکنه، پس نمیشه روش حساب کرد. از طرفی طرف مقابل که معاویه است، 13 سال زمان عثمان بنی امیه رو گردن مردم سوار بودن، حالا این معاویه بشه همینه. لذا گفتن ما حکمیت رو قبول میکنیم. خب حکمیت رو قبول میکنیم، فشار آوردن به امیرالمومنین، قبول نمیخواست بکنه، فرمود کنت امیرن و اصبحت مأمورا. چه ولایتیه که هرچی من میگم گوش نمیدید؟ خیلی تأسف آوره که انسان امروز میبینه که اون داستان ها داره تکرار میشه دوباره. حضرت فرمود اصلا حکمیت معنی نداره که، حکومت دست ماست، با چی بریم مذاکره کنیم؟ سر چی؟ سر حکومتی که حقه بر باطل اهل بغی، برای چی بریم مذاکره کنیم؟ رفقا حتما برن ببینن از سال 88 تا حالا کدوم جریان ماجرای حکمیت رو هی مطرح میکنه. چرا ما باید بریم بین آقا خواهرش میمیره، آقا به مادرش تسلیت میگه، مادرش میمیره به مردم اردکان تسلیت میگه، این آقایون اون موقعی که اومدن کاندیدا شدن، اینا که الان سر کارن، نامه نوشتن که امضا کردن تو ثبت نام، ما التزام عملی به ولایت فقیه داریم. چرا کمپینی نمیره؟ آقا شما چرا دروغ گفتید؟ من نگفتم التزام عملی به ولایت فقیه. آقا حاضر به مردم اردکان تسلیت بگه، به این آقای تسلیت نگه، یعنی بنزه یه تسلیت تقویتشو حرام میدونه. چرا شما قربون صدقش میرید؟ تحریمی که امروز علم شده رو چه بهانه‌ای باعث علم شدنش شده؟ اون زمان همجوری شد. گفتن که نه، حضرت فرمود خب اگر منو وادار به حکمیت کنید، چه این یه باخته، برای چی حکمیت؟ برای چی من باید بشینم مذاکره کنم؟ سر چی مذاکره کنم تو فضای غیر تساوی، در حالی که ما تو پیروزی هستیم؟ گفتن اگر مذاکره رو قبول نکنی، ما تو رو تسلیم به معاویه میکنیم. حضرت دیدن بستید ندارن، فهمودن باشه، پس اونا اقلن گوش کردن به معاویه، امرواس و معاویه انتخاب کرده، منم عبدالله ابن عباس انتخاب میکنم. مثلا نمیشه لا یحکم فین المغریان احکی، هم ابو موسی اشعری از مضر عرب عدنان باشه، هم ابن عباس از عرب عدنان باشه، سر ما بیکن، ما همی جنگیدیم، سهم ما چی میشه؟ کسی کار نداره که آقا شما جنگیدی جهاد فی سبیل الله کردی، حالا چرا داری مملکت به باد میدی؟ سر چی؟ گفتن نه قبول نمی کنی. حضرت آن فس مالک، گفتن اه مالک در جزء قتله عثمانه. راضی نمیشیم به جز ابو موسی اشعری. چی کم بود اون دوران که حضرت میگه آی برادران من کجان عین عمار؟ اینی که دارم عرض میکنم اعتراف معاویه و امراسه. وقتی عمار به شهادت رسید، یکی از اصحاب برجسته امیر المومنین اسمش ذوالکلاءه، این دفعه از عمار دفاع کنه، با قتله شروع که به جنگیدن، او هم شهید شد. امراض گفتش که به معاویه گفت بیچاره شدیم، عمار کشته شد، بلوا تو سپاه افتاده، ولی ابشر به قتل ذوالکلاء، ولی خدا رو شکر ذوالکلاء مرد. چرا؟ چون اگر ذوالکلاء نبود تمام شام علیه ما میشوروند، چون یه شیعه شامی بود. این آدم اگر زنده بود میومد بیچاره میکرد ما رو. یعنی اون چیزی که امروز تو جامعه ما لهله میزنیم و کمه، جاش خالیه، اون ذوالکلاءه که معاویه گفت بله اگر بود افسد جندنا علینا، تمام این سپاه علیه من میشورون، فاسد میکرد. ولی ذوالکلاء کشته شده. اون کسانی که وجه دارن تو جامعه برای اینکه دور بعد رأی بیارن، برای اینکه هم از این ور باشن هم از اون ور، ساکتن. اینجا رو دقت کنید، امیرالمومنین نشون میده که امیرالمومنین باشی، سخنرانی کنی، باید افکار عمومی و خواص اداره کنن. ماجرای حکمیت رخ داد، یه عده گفتن حکمیت رو نباید قبول میکردی، یه عده گفتن باید حکمیت رو قبول کنی، قهر کردن، هنوز حکمیت رخ نداده، رفتن هرورا، هنوز حکمیت رخ نداده، قهر کردن. امیرالمومنین رفت با اینا صحبت کرد، فرمود حالا تا مارمزون بشه، چون مارمزون قرار بود حکمیت رخ بده، بیاید تو شهر باشید، حالا ببینیم چی میشه، بعد هر کاری میکنید بکنید. امیرالمومنین، امیرالبیان، امیرالتوحید، فخر بشر در سخنرانی کرد، بعد فرمود حسن جان بیا صحبت کن. آیا امیرالمومنین حکیم حرف تکراری میگه بزنید با مردم؟ امیرالمومنین حرف بزنه نیاز امام حسن حرف بزنه. حضرت مجتبی سخنرانی کرد برای اینا که روشن بشن، نشست فرمود ابن عباس بلند شو سخنرانی کن. 5 نفر حضرت بلند کرد سخن، بعد از خودش سخنرانی کنن برای اینا. چرا؟ یعنی بابا خواست جامعه بیان بذارن این آشوب کم بشه، مردم اعتمادشون به ولی بیشتر بشه، کمتر نشه، عملا ولایت مداری کنن. اون چیزی که امروز تو جامعه ما هم خالیه اینه که کمه، خیلی کمه اون خواست. ولی ما یه کاری میتونیم بکنیم، من تو پرانتز عرض میکنم، اونم اینه که میشه این مطالبه عمومی رو که همونطور که قبلا این فشار رو آوردن، خیلی ها تو نوعده مجبور شدن اظهار نظر کنن، مطالبه عمومی بشه، خواص مجبور شدن بیان موضع گیری کنن. الان تو جامعه ما تلویزیون میگه رهبر معظم انقلاب فرمودند، خبر بعدی هم میگه فلانی هم اینجوری فرمودن خلافمون. یعنی این هادا قولون و هادا قولون آخر، این همه هم حکمیت، این اینجوری میگه، اونم اینطوری میگه، این یه نظر داره، اونم یه نظر داره. خب این فضای حکمیت همینه دیگه، دو تا نظره، خب باید یه نفر بیاد داوری کنه این وسط. ولی نیست انگار برای خیلی ها. اونجایی که قرار هزینه بدن، هزینه نمیدن، نمیخوان هزینه بدن. جامعه هم از اینا نمیخواد که آقا شما امضا کردی یه چیزایی رو. قرار نیست فقط امیرالمومنین تو اون جامعه سخنرانی کنه، تمام سران قبائلش رو میگه بلند شید واسه مردم صحبت کنید، موضع بگیرید، اثر داره. ما هم میریزیم تو خودمون. از پس حکمیت خطرهای بعدیش خطرناکتر. آقا یه نکته عرض میکنم شما نگاه کنید. امراض به معاویه گفت میخوای یه نامه بنویسم. بعضی نقلا میگه که معاویه خواست که امراض بنویسه، میخوای یه نامه بنویسم ببینیم ابن عباس کیلو چند. خب بد نیست، ضرر نداره. نامه نوشت که آقا ما برای حق و عدالت، برای احقاق کلمت الله قیام کردیم. امراض نوشت، دو بیت شعرم آخرش گفت. امراض میگه شاعر بزرگی. معاویه نامه رو خون، گفت حرفات خیلی چیزی توش نداره، بار نداره، ولی خیلی شعر خوبی گفتی. خوب دقت کنید، نامه که رسید به عبدالله ابن عباس، نامه رو که خون آورد محضر امیرالمومنین، گفت آقا اینا نامه نوشتن فلان فلان شد. خب میدونید که نامه نوشتن، بعد این نامه ها یه نسخش میرفت دبیرخونه منتشر میشد، یه نسخش رو میفرستادن. اگر شما نگاه کنید در نامه 28 نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماد به معاویه تو اصلا لایق نیستی من سوالاتتو جواب بدم، ولی چون کسی دیگه داره میخونه جوابتو میده. یعنی پاسخ به افکار عمومی میدم. حضرت که نامه رو خوندن فرمود حتما باید جوابشو بدی، ولی تو شاعر نیستی. خوب دقت کنید، تو شاعر نیستی، برادرت فضل ابن عباس شاعر بزرگیه، شعر رو تهشو بگو فضل بگه. نه اینکه اون سر دنیا به حیثیت ما میخندن، از این طرف هم لبخند میزنیم. باید جواب بدی. افکار عمومی میگن یه چیزی تو کاسه زیر نیم کاسه است که اینا هرچی فوششون میدن هیچ صداشون در نمیان. بعد فرمود شعر رو بیار بده ببینم. چرا گفت شعر رو بیار بده ببینم؟ چون شعر هم راست اثرگذار بود. تو نامش رو خوب جواب میدی. وقتی فضل شعر رو پاسخ داد، حضرت دید گفت خوب خوبه. ام عبدالله گفت من دیگه به اینا جواب نمیدم، اینا ناحقن. حضرت فرمود ولی اگر به تو نامه نوشتن حتما پاسخ نامه رو بده، نکنه شبهه ای تو جامعه بکنن شما ساکت باشی. همین سپاه ماجرای حکمیت رخ داد، همه میدونید گول زدن. این جریان خوارج جریان عرب قحطانی بود. در بین خوارج یک دونه عرب قریشی نداریم. از موالی هم عدد انگشتای دست. توجه میکنین؟ یعنی اینجوری نبود که شما تو ذهنتون باشه بله شعار خوارج ریش بلند و پیشانی پینه بسته بودا، ولی این بهانه بود. امروز نون تو اینه که همه ولایتی باشن در ادعا، کار خودشون رو بکنن. اینا ظاهرشون بود، در حالی که عبدالله ابن خباب رو کشتن یه مسیحیه وایستاد دید. خب بیدید عبدالله ابن خباب هم خودش هم باباش صحابه پیغمبرن، آدم ویژه‌ای بود. میخواستن بهونه گیر بیارن، گفتن بیا اینجا ببینم نظر راجع به توحید چیه. گفت کلمت لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. گفتن پیغمبر، شهادت رسالت پیامبر داد. گفتن شیخین، گفت ویژه بودن. گفتن عثمان، او فهمیده بود. گفت قتل مظلومن، دیدن. گفتن نظر راجع به حکمیت چیه؟ گفت علی خلیفه مسلمه. گفتن خب شکمشو پاره کن. یه مسیحیه اونجا لب دریا وایساده بود، ندیده بود داعش تا حالا شکم پاره میکنه، یهو تعجب کرد. بار خرما داشت، گوه من اومدم این خورمه ها رو تقدیم کنم بدید سربازان اسلام میل کنن. خوب دقت کنید. گفتن کیلو چند مثلا؟ قیمتش چقدره؟ گفت آقا هدیه است. گفتن نه، حساب کتاب داره. میبینید عکس اشد دال الکفار و همه بینه هم. اونجایی که قرآن میفرماد ولیجد و فیکم غلظه، نباید اجازه بدید که هرچی دلشون میخواد بگن. جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، ولی رحماء و بینهم. نگذن نه، برادر دینی ما هستی، یه چیزی هم بیشتر بهت میدی. خون مسلمون کشتن ریختن، خرمه رو پول تمام کمال دادن. این جریان خوارج بود. همین جریان خوارج، حالا ادامه بریم جلوتر، جریان خوارج پیش اومد. امیرالمومنین صلوات الله علیه 35,000 نفر تو اردو شرکت کردن، اردو نظامی امیرالمومنین. برن کجا؟ به جنگ معاویه دیگه، به جنگ صفین نصفه شده بود. عبدالله ابن عباس هم از بصره اومد 10,000 تا نیرو آورد، 45,000 تا، شاید هم 35,000 مجموعش. این بالا بالاخره هوا داغ زیادش بود، در مجموع 35,000 تا، 25,000 تا و 10,000 تا. سپاه خواره چند هزار تا؟ 4,000 تا. امیرالمومنین فرمود بریم اول سراغ معاویه، دشمن اصلی اونه، اونو با من کار دارن. این خوارج درست اهل بغیان، باید باشون بجنگیم، ولی خطر اصلی که معاویه است. با سپاه حضرت دیدن خب جمعیتمون کم شده، شقاق ایجاد شده، لشکر 69,000 نفری امیرالمومنین شده 35,000 تا. یه عده کشته شدن، یه عده هم خوارج شدن، یه عده هم بالاخره دل زده و دل مرده و بریده و از اینا هم داشتیم، دگراندیش و اینا. مثلا بریم با معاویه خطرناکه، را دوره، هوا گرمه. گفتن آقا اول همین خوارج رو بکشیم. حضرت فرمود دشمن اصلی معاویه است، درسته اینا هم باهاشون جنگید. دیدن خب 35,000 به 4,000 میشه یه کاریش کرد، ولی سپاه معاویه 110,000 تا نیروه. یعنی آقا جون اینجوری نبود که ندونن علی سلام الله علیه، حالا نمیگم معصوم میدونستن، نمیگفتن علی ناحق معاذ الله، پا نبودن، ولی میگفتن میایم بجنگیم، ببینیم با خوارج برات میجنگیم. و خوارج رو زدن تارمار کردن توی یه روزه. بعد گفتن خب حالا بریم زن بچه‌مون رو ببینیم، و دیگه پا ندادن از سال 38 تا سال 40 به جنگ، با اینکه قارات معاویه زیاد بود، قارات معاویه زیاد بود. یک نکتهشو بارها من عرض کردم، در یک باری که حمله کردن بعضی از روستاها رو گرفتن، بانوان شیعه رو به عنوان برده جنسی بردن تو بازار فروختن، ولی اینها خفت و خریدن دنبال امیرالمومنین، دیگه نمیدن. شما نگاه کنید این سال آخر حکومت امیرالمومنین، این نهج البلاغه رو بخونی نمیتونی گریه نکنی، اینقدر حضرت رو تنها گذاشتن، چون میدونستن جنگ با معاویه باز کشته شدن داره. ولی رفقا ملتی که بترسه از اینی که بخواد هزینه کنه، هزینه سنگین تر باید بده. مردم مدینه نیمدن به امیرالمومنین ملحق بشن، یه روزی به عنوان برده داغی که به حیوانات میزدن به پیشونی اینا زدن. همین عربای قحطانی در یمن که برخیشون اومدن امیرالمومنین رو اذیت کردن، بعضی هم مثل مالک طرفدار امیرالمومنین بودن، با چشمشون دیدن نوامیسشون و نوامیس مسلمان شیعه امیرالمومنین رو بردن تو بازار فروختن. وقت گذشت، خدا انشاءالله به همه ما بصیرت، شجاعت، عمل به تکالیفمون عطا کنه. شب آخر مجلس شماست. امام صادق سلام الله علیه فرموده ای چراغ کم کنید دعاتون میکنم. امام صادق سلام الله علیه فرموده که ما اگر گره به کارمون بیفته بیماری سخت پیدا کنیم، گمشده ای داشته باشیم، مشکلی پیدا کنیم، متوسل به مادرمون میشیم. نظام من هم میخوام متوسل به زهرا مرضیه بشم، ولی از این باب یه روایتی بخاری هم روایت کرده حتی. یه روز یه نفر این چراغ کم کنید خدا خیرتون بده، یه روزی یه نفر اومد وارد مسجد امیرالمومنین صلوات الله علیه شد، گفت یا علی وا مظلمتاه، یعنی ظلم شده به من. امیرالمومنین رو منبر بود، اومدن پایین به زانو نشستن، فرمود انا اول من یجفو یوم القیامه، من اولین کسی هم که روز قیامت رو به عرش می نشینم رو زانون و فریاد می زنم به من ظلم کردن. بعد دیدن علی نشسته داره گریه میکنه، اون عربه گفت علی جان من اصلا اون ظلمی که به من شده رو رها کردم. کاری به سر این امیرالمومنین آوردن که میومد سخنرانی کنه، شروع میکردن دشنام دادن. بی جهت نبود که اون روزهای آخر وقتی میومد بالا سر زهرا مرضیه، دید حضرت گریه میکنه. ارشد ما یبکی که یا سیدتی، سیده من زهرا جان، چرا اینطوری گریه میکنی؟ حضرت فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد از خودم گریه میکن. گاهی میدیدن اومدن گفتن علی جان چی شده که خلیفه وقتی هر کسو به حکومت میسپره دو ساله حد اکثر او را عزلش میکنه، دو سال قنفذ گذشته عزلش نکرده، چشمان مبارکش خیس شد. فرمود جایزه اون غلافه. من یه جمله دیگه بگم انشاءالله شما رو به فیض میرسونن منو حلال کنین. در بین همه جملاتی که امیرالمومنین داره این یکی خیلی جگر من رو میسوزونه. اونم اینه که شاید بارها هم عرض کردم گاهی به بعضی از صحابه امیرالمومنین میومدن میگفتن علی جان تو زیاد گریه میکنی، بعضی وقتا زجه میزنی، چی میشه که تو اینطوری بیتاب میشی؟ نقل که ایشون فرمود فلما وضعتها علی المغتسل، اون لحظه‌ای که باید به وصیتش عمل میکردن، گلچین روزگار بر این گلبن عفاف آنقدر ضربه زد که نروید جوانش، دست باید میکشیدم آب میریختم. فلما وضعتها علی المغتسل وجدت ضلعها مكسوره.